بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جلسه دوم درس آیین زندگی رو در خدمتتون هستیم. جلسه قبل مفهوم اخلاق کاربردی رو خدمتتون عرض کردیم. این که اخلاق کاربردی علمی است که با استفاده از استدلال عقلی ارزش گذاری میکنه در مورد افعال اختیاری انسان، این که چه کاری خوب است و چه کاری بد است، و حتی در این علم بررسی میکنه که معیار خوب و بد چیست. این که ما تعیین کنیم چه کاری خوب است و چه کاری بد است، آیا یک معیار کلی داره یا نداره. این مسائل در اخلاق کاربردی مورد بحث قرار میگیرد و برخی از سرفصل‌های درس رو که همه سرفصل‌ها زیر مجموعه مباحث اخلاق کاربردی هستند عرض کردیم. این جلسه در مورد اخلاق کاربردی غیر از مباحثی که در گذشته در تعریف اخلاق کاربردی عرض کردیم، برای اینکه بیشتر مشخص بشه که در این علم در دانشگاه‌های مختلف دنیا چه مسائلی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیره، یه سری از مسائل چالش برانگیزی که در این علم در جاهای مختلف دنیا بررسی شده رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی از مسائلی که خیلی مورد توجه قرار گرفته بحث اتوریته در آموزش پرورش است. یکی از مسائل اخلاق کاربردی بحث اخلاق آموزش و پرورش است یا اخلاق تعلیم و تعلم، و اینجا مباحث مختلف مطرح میشه در آموزش و پرورش، از آداب تدریس و معلمی تا آداب دانش آموزی و اینکه چه کارهایی در این عرصه خوب است و چه کارهایی بد است. یکی از مسائل اتوریته در آموزش و پرورش است اقتدار و اجبار دولت و معلم در تحمیل برخی از موضوعات و همچنین در مورد تکلیفی که دانش آموز باید انجام بده. اینجا بحث میکنن که آیا این با حق انتخاب و آزادی و اختیار دانش آموز آیا منافات دارد یا ندارد. خب این یه بحثی است که مباحث مختلفی در این زمینه وجود دارد که دانش آموز حق انتخاب و اختیار باید داشته باشد و با اتوریته و اجبار و اقتدار دولت و معلم در یادگیری این منافات دارد. این بحث رو استدلال‌های مختلفی که دارن، ما یک استدلال برای رفع این مشکل، این که دانش آموز حق انتخاب دارد یا ندارد و اتوریته خوب است یا نیست، ما یک استدلال در این مورد عرض می‌کنیم و رد میشیم. یک بحثی که در دین مبین اسلام مطرح است بحث ولایت است. پیامبر مکرم فرمودند که الست اولابکم من انفسکم، آیا من از شما به خودتون اولاتر نیستم؟ و مردم تایید کردند که بله، شما از ما به خود ما اولاتر هستید. و دلیل اولا بودن پیامبر نسبت به مردم این است که پیامبر مصالح مردم رو بیشتر از خود مردم تشخیص می‌دهد. بنابراین پیامبر مکرم حق دارند که نسبت به برخی مسائل و برخی از افعال رو برای انسان واجب اعلام کنند، که این کار واجب است که انجام بشه و یا این کار حرام است و نباید انجام بشه. و در مسائل مختلف پیامبر اولویت دارند نسبت به مردم، حتی از خود مردم بیشتر. و در این موضوع هم اینکه دانش آموز شاید خیلی از مثاله خودش رو ندونه، لذا یه سری موضوعات رو که به مصلحت او هست در واقع برای دانش آموز تدریس میکنند و یه سری تکالیف رو برای او اجبار و الزام میکنند و این هیچ مشکلی از این جهت نداره. بحث دیگر این که آیا با اصل تربیتی آزادی منافات دارد یا ندارد. اصل تربیتی آزادی میگه که تکامل انسان بدون آزادی و حق انتخاب و اختیار امکان پذیر نیست. میگیم اون چه که تکامل انسان و عامل اصلی تربیت انسان است و آزادی شرط اصلی تکامل انسان هست در مسائل اخلاقی است. در مسائل اخلاقی فرد با آزادی و اختیار انتخاب خودش راه درست رو انتخاب میکنه و رذایل نفسانی خودش رو برطرف میکنه و فضائل اخلاقی رو در خودش ایجاد میکنه و اینها بدون آزادی و انتخاب امکان پذیر نیست. اساساً یک سری از مسائل است که بدون آزادی و اختیار امکان پذیر نیست، مثل دین و پذیرش دین، پذیرش قلبی دین بدون انتخاب و آزادی فرد امکان پذیر نیست، یا دوست داشتن و تنفر از چیزایی است که با اجبار امکان پذیر نیست. اگر همه مردم و همه نیروهای کل دنیا جمع بشن که یک فرد یک چیزی رو دوست داشته باشد، امکان پذیر نیست که دوست داشتن رو به کسی تحمیل کرد، یا تنفر داشته باشد نمیتوان با زور و اجبار او رو به تنفر از کسی یا چیزی واداشت و باید خودش با حق انتخاب و اختیار خودش به اونجا برسد که کسی رو در واقع این جرایش به او پیدا بشه که او رو دوست داشته باشد و یا تنفر از او پیدا کنند. ولذا اون چه گفتن که لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست، از این جهت است که اساساً دین با اجبار و با تحمیل امکان پذیر نیست، چون دین یک امر قلبی است و باید شخص از درون دین رو بپذیره و با رضایت قلبی دین رو بپذیره. بنابراین اون چه گفتن لا اکراه فی الدین، دین در او اجباری نیست و اساساً هم نمیتونه در دین اجباری وجود داشته باشه. ولذا پیامبر مکرم اسلام هیچ افرادی رو که یهودی بودن در جامعه اسلامی اونا رو مجبور نکردن به اینکه اسلام رو بپذیرن. و در اخلاق هم بحث الزام و اجبار وجود ندارد. در اخلاق هم علما معتقدند که وجوب و الزام از نوع وجوب بالقیاس هست، یعنی در اخلاق گفته نمیشه که شما عادل باشید حتما باید عادل باشید. میگه اگر میخواهید که به سعادت برسید باید عادل باشید. اگر میخواهید به سعادت برسید باید عادل باشید. نمیگه باید عادل باشید. و الزام و اجبار در اخلاق از نوع وجوب بالقیاس هست، یعنی بالقیاس به این که شما میخواین که سعادت برسید، به سعادت برسید، باید عادل باشید، باید عدالت رو رعایت کنید. بنابراین اتوریته در آموزش پرورش اگر به این معنا باشه که دانش آموز حق انتخاب اختیار داره، میتونیم که جواب بدیم که بحث ولایت اونجا مطرح میشود که به عنوان مثال پیامبر مصلحت مردم رو بیشتر و بهتر از مردم میفهمد. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که یک سری چیزها رو برای مردم بگه که باید انجام بدهن. خب مردم هم باز حق انتخاب اختیار دارن، اگر انجام بدهن به سعادت میرسن، اگر انجام ندهن به سعادت نمیرسن. ولذا دولت و معلم هم میتونه دانش آموزان رو در یادگیری سری مسائل و ارائه تکالیف الزام کند. اگر میخواهید درس بخوانید باید این تکالیف رو انجام بدهید. اگر میخواهید درس بخوانید و به سعادت برسید باید این موضوعات رو یاد بگیرید. خب بس این مشکل نداره. اما در بحث این که آزادی یکی از اصول تربیت هست، عرض کردیم که این مسئله در بحث اخلاق هست، چه آزادی در بحث مسائل اخلاقی چه مسائل درونی هستند از شرایط اصلی تربیت است، از اصول اساسی تربیت است که حق انتخاب و آزادی و اختیار به فرد بدهیم تا او خودش انتخاب و اختیار کند، تا با راه درستی که می رود خودش به تکامل برسد و رذایل اخلاقی خودش را از بین ببرد، فضایل اخلاقی را در خود ایجاد کند. و مشابه همین در بحث مشاوره روانشناسی هم مطرح است که خود شخص این که مراجعه میکنه به مشاور، خود اون مراجعه باید ابتدا بفهمد و بداند که این مشکل رو دارد و انگیزه در اصلاح، برای اصلاح در اون شخص ایجاد بشه، بعد از که مشاور میتونه به او کمک کند. اول مراجع خودش مشکل خودش رو بدونه و انگیزه بر او در او ایجاد بشه که او مشکل رو برطرف کنه، بعد مشاور میتونه به اون مراجع کمک کنه. بنابراین این یک بحثی است در اخلاق کاربردی در جهان غرب. بحث دیگر اخلاق زیست پزشکی هست که خیلی بحث‌های چالشی زیادی دارد که برخی از مباحثش رو این جلسه خدمتتون عرض می‌کنیم. یکی از مسائل بسیار مهم اخلاق زیست پزشکی بحث شبیه‌سازی انسانی است. در علوم زیستی هر سلول غیر جنسی گیاه، حیوان یا انسان تمام اطلاعات ژنتیکی لازم رو برای تولید موجودی مشابه رو دارد. از این رو بسیاری از محققان در قرن بیستم تلاش کردند که به کمک سلول‌های غیر جنسی به شبیه‌سازی دست پیدا کنند و انسان و اندام‌های انسانی رو شبیه‌سازی کنند. در سال 1997 شبیه‌سازی حیوانی پس از 277 مورد آزمایش به دست دکتر ویلموت از طریق تکنیک انتقال هسته سلول جنسی انجام پذیرفت. او و همکارانش به اصطلاح سلول ها را مجدداً برنامه نویسی کردن، برنامه قبلی آنها را به هم زدن، گوسفندی را شبیه سازی کردن و بنابراین به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم، شبیه سازی عبارت است از تولید موجودی مشابه نسخه اصلی به روش غیر جنسی، یعنی به روش آزمایشگاهی نه به روش جنسی، بخوان که یک موجودی رو پدید آورن. و اینجا بحث‌های زیاد اخلاقی مطرح می‌شود. مخالفان شبیه‌سازی انسانی دسته‌های مختلفی هستند. عده‌ای از مخالفان شبیه‌سازی انسانی معتقدند که شبیه‌سازی انسان فاقد ایمنی و خطرناک است. ایده مسئله ابعاد انسانی اون و هویت انسانی اون رو مورد توجه قرار میدهند. اینکه این فرد شبیه سازی شده پدر و مادری نخواهد داشت، هویت آنچنانی در جامعه نخواهد داشت. کرامت انسانی رو ایده مورد توجه قرار میدن. ایده نیازهای عاطفی او رو که بعدها به نیازهای عاطفی اون پاسخ داده نخواهد شد، این مسائل رو مورد توجه قرار میدهند. و یا اینکه این کار رو، اینکه اگر شبیه سازی انسانی رایج بشه، بسیاری از دولت‌ها اینو برای مسائل امنیتی، ممکنه سربازانی رو اینا شبیه سازی کنند، افرادی رو به عنوان سرباز شبیه سازی کنند یا به عنوان کارگر یا برای بهره برداری جنسی از طریق شبیه سازی به وجود بیارن. و مسائل مختلف زیاد دیگری که پیش میاد. لذا از همون ابتدا اومدن و با شبیه سازی انسانی مخالفت کردند. حالا اگر بخوایم ریز این مباحث رو خدمتتون عرض کنیم، مخالفان شبیه سازی معتقدن که در بحث شبیه سازی نقش پدر و مادر حذف می شود و این بچه های شبیه سازی شده در واقع فاقد بحث پدر و مادر هستند. این در حالی که پدر و مادر نقش بسیار مهمی در رفاه و سعادت فرزندان دارند و لذا به تحصیل و بازی و امور دیگر بچه ها اهمیت می دهند و مسائل و نیازهای مختلف فرزندان خود رو والدین تعمیم می کنند. ولی فرد شبیه سازی شده از این حق بی بهره است. بنابراین یه مشکل اینجاست که اینا فاقد پدر و مادرن و لذا مشکلاتی از این جهت ممکنه برای این افراد به وجود بیاد. یکی دیگر از مباحثی که مخالفان شبیه سازی مطرح میکنن، عرض کردیم این مباحثی که ما مطرح میکنیم از مسائل مهم اخلاق کاربردی هستند که در جوامع مختلف مورد بحث قرار میگیرن و اخلاق کاربردی هم ربطی به ادیان ندارد و فراتر از ادیان این مباحث مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. یعنی یک بحث فرادینی یا خارج از دین اینا رو مورد بررسی قرار می‌دهند. که البته ما از می‌تونیم که قرآن و روایات اهل بیت در بررسی راه حل‌های مسائل مختلف اخلاق کاربردی استفاده کنیم. ولی اخلاق کاربردی خودش علمی است که خارج از دین مسائل رو بررسی می‌کنه. یکی از مسائلی که و در واقع یکی از بحث‌هایی که مطرح می‌کنن مخالفان شبیه‌سازی، میگن که در فرایند شبیه‌سازی لزوماً جنین‌های بسیاری از بین میره. برای شبیه سازی تخمک های بسیار رو بارور میکنن، سرانجام یکی رو انتخاب میکنند. این قطعا در واقع از بین رفتن سایر تخمک ها و آیا ما اخلاقا مجاز به این کار هستیم؟ آیا این عمل از مصادیق قتل نفس به حساب نمیاد؟ و لذا این رو برخی ها به عنوان یک مسئله جدی در شبیه سازی مطرح کردن و اون رو مصداق قتل انسان معرفی کردند. و کلیسای کاتولیک در مخالفت با شبیه‌سازی بر این دلیل تأکید فراوان داشته است. و اونایی که مدافع شبیه‌سازی هستند اومدند و اینا رو جواب دادند و این مباحثی که مطرح شده یکی یکی اومدند و اینا پاسخ دادند. مدافعان شبیه‌سازی به عنوان مثال در جواب اون دسته از افرادی که گفتند که اگر شبیه‌سازی رایج بشه و مجاز بشه ممکنه برخی دولت‌ها بخوان از این سوء استفاده کنن و افرادی رو به عنوان سرباز شبیه‌سازی کنن یا به عنوان کارگر انسان‌هایی رو به وجود بیارند و یا برای بهره‌برداری جنسی انسان‌هایی رو تولید کنند. در جواب گفتن که این مسئله که در آینده ممکنه این بحث شبیه‌سازی مورد سوء استفاده عده‌ای از دولت‌ها قرار بگیره، مثل این است که بگیم که تولید چاقو ممنوع بشه چون ممکنه عده‌ای بخوان از طریق استفاده از چاقو دیگری رو به قتل برسانن. بنابراین این مسئله معقول نیست که ما شبیه‌سازی رو منع کنیم صرفا به خاطر اینکه در آینده ممکنه برخی از دولت‌ها از آن سوء استفاده کنن. در جواب اون دسته از مخالفان شبیه‌سازی هم چه گفتن که اینا پدر و مادر نخواهند داشت و مشکلات اقتصادی و مشکلات عاطفی زیادی رو دست به گریبان با اون مشکلات خواهند بود، در جواب گفتن که والدینی هم که در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرند، فقیرانه زندگی میکنند، اگر این حرف درست باشه و این استدلال درست باشه در این صورت والدین فقیر هم حق بچه دار شدن نباید داشته باشند و به خاطر اینکه اینا نمیتونن نیازهای بچه هاشون رو تأمین کنند، و در حالی که این حرف رو کسی تا حالا نگفته و به لحاظ اخلاقی هم اشکالی ندارد که افرادی هم که فقیر هستند دارای بچه بشن. بنابراین این مسئله هم یه از افرادی که در مقابل مخالفان شبیه‌سازی اومدن مدافعان شبیه‌سازی هستند، اینا رو اومدن مباحث رو مطرح کردن در رد مخالفان شبیه‌سازی. اینایی که ما عرض می‌کنیم همه اون چیزهایی که مطرح شده و نظر ما نظری است که فقها هر چه بگن در مورد شبیه‌سازی ما اون رو مورد توجه قرار میدیم که در واقع شبیه‌سازی آیا در جامعه ما یا هر جامعه ای آیا جایز است یا جایز نیست. ما اینا بحثایی که مطرح میکنیم به لحاظ اخلاق کاربردی و همونطور که از کردیم مباحث خارج از دین مطرح میکنن، استدلال های غیر دینی، استدلال هایی که کبرای استدلال از دین گرفته نمیشه. اما اون دسته از مخالفان شبیه‌سازی چه گفتن که شبیه‌سازی سبب نابودی جنین های بسیار در عملیات شبیه‌سازی میشه، این رو جواب دادن که این تخمک های بارور شده آزمایشگاهی هنوز فاقد حد نصاب شخصیت انسانی هستند و در نتیجه از شأنیت اخلاقی برخوردار نیستند و از این رو خاتمه دادن به ادامه حیات نباتیان ها از مصادیق قتل انسان نیست و کار غیر اخلاقی هم نیست. یعنی اینا فاقد حد نصاب یک انسان بودن دارند و لذا اینا شأنیت اخلاقی به اینکه ما به عنوان انسان با اون برخورد کنیم ندارند. همچنین این مشکل در نگاه بیرون رحمی هم نیست که عموما مشروعیت یافته وجود دارد و لذا اینکه تخمک های زیادی از بین می روند این دلیل بر این نیست که بگیم که انسان ها از بین رفتن. اما بحث شبیه سازی انسان به لحاظ فقهی فقها چه نظری در این مورد دادن. ابتدا باید عرض کنم که شبیه سازی حیوان از نظر فقها جایز است و در پژوهشگاه رویان شبیه سازی حیوان انجام شده و مخالفتی هم از طرف فقها به خصوص مقام معظم رهبری در این زمینه وجود نداشته است. اما یکی از پژوهشگران رویان نقل کردند که نامه در مورد شبیه سازی به مقام معظم رهبری نوشتیم، ایشون در جواب نامه فرمودند که این کارهای شما خیلی ارزشمند است، فقط باید مواظب باشید که نهایتاً شما این کاراتو منجر به تولید انسان نشه و نهایتاً شبیه سازی انسان رو شما نباید در برنامه هاتون قرار بدید. و لذا فتوای سری از مقام معظم رهبری در مورد شبیه سازی انسان وجود نداره، ولی این چیزی که نقل شده نشون میده که مقام معظم رهبری با شبیه سازی حیوان موافقند و با شبیه سازی انسان مخالفند. اما نظر دیگر فقها، یکی از فقهایی که در این مورد اظهار نظر کردند آیت الله مکارم شیرازی است. آیت الله مکارم شیرازی جواب دادند که شبیه سازی انسان ذاتاً حرام نیست، ولی مفاسد مختلف حقوقی و اخلاقی و اجتماعی و پزشکی دارد، فلذا جایز نیست. ولی شبیه سازی اعضا این مفاسد رو ندارد و شبیه سازی اعضا از نظر فقها جایز است. حالا نظر مقام معظم رهبری هم ظاهرا این است که شبیه سازی اعضای بدن انسان اشکال ندارد، ولی شبیه سازی خود انسان به لحاظ مفاسدی که داره جایز نیست، نه به خاطر خود شبیه سازی. خود شبیه سازی بحث خاصی نداره، بحثش مفاسد مختلف حقوقی و اخلاقی و اجتماعی و پزشکی و امثال این که وجود داره. شبیه سازی رو هم مقام معظم رهبری جایز نمیدونن، هم آیت الله مکارم شیرازی. و دیگر فقها هم نظرات مشابهی رو مطرح کردند. اما بعضی از پیامدهایی که بر شبیه سازی انسان مترتب میشه، یکی اختلاط انساب هست. یعنی اون چی که مثلا ما در انساب میگیم که یک سری از افراد میتونن با هم دیگه ازدواج کنند، یک سری از افراد نمیتونن با هم ازدواج کنند، یک سری افراد ارث میبرند، یک سری افراد نسبت به هم دیگر نفقه باید بدهند، نفقه اقارب، نفقه پدر و مادر نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به پدر و مادر، و بحث دیه عاقله و امثال این چیزاست که در انساب مطرح است. و همچنین بحث‌های ژنتیکی که در انساب مطرح است، همین ازدواج خواهر برادر که منع شده، یکی از دلایلی که میتونه داشته باشه همین بحث ژنتیکیه که فرزندانی که از اینا به دنیا میان مسلماً مشکلات ژنتیکی زیادی خواهند داشت، به لحاظ اینکه ژن‌های مشترکی که اینا دارند باعث معیوب شدن فرزندان میشه. حالا شاید یه دلیلش همین باشه و دلایل دیگر زیادی هم در کنار آن شما اضافه کنید. بنابراین اختلاط انساب یک بحث بسیار مهمی است. و نبود پدر و مادر که این هم مشکلاتی به وجود می آورد و مسائل مختلف امنیتی و مسائل مختلفی که عرض کردیم. و همچنین شبیه سازی باعث میشه که افراد مختلفی شبیه سازی بشن، چه بسا مورد قبول قرار نگیرن، اون شرایط رو نداشته باشن بخوان که اونا رو نابود کنن، و این مسائل هم اونجا وجود داره. و مسائل دیگری مثلا این افرادی که شبیه سازی میشن، انسانهایی که شبیه سازی میشن، مسئله ازدواجشون چه شکلی باید باشه و مسئله این که افرادی که شبیه سازی میشن، افراد ممکنه مورد بردهداری قرار بگیرن، افرادی که شبیه سازی بشن ممکنه به عنوان شهروند درجه دوم در واقع معرفی بشن و مسائل مختلف حقوقی اینا گریبانگیرشون خواهد بود و مسائل اجتماعی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و امثال این مسائل زیادی گریبانگیر این دسته از افراد خواهد بود. بنابراین شبیه سازی ذاتاً یه چیزی نیست که به عنوان این که مثلا شبیه سازی حرام باشه، ولی تبعاتی که داره، مفاسدی که داره سبب شده که به این جنبندی برسن فقها که معتقدن شبیه سازی جایز نیست. هم اون چیزی که از مقام معظم رهبری ما نقل کردیم، اون چیزی که از اطلاع مکارم شیرازی و دیگر فقها هم چنین نظراتی دارن. به عنوان مثال آیت الله سیستانی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله مومن و امثال این گفتن که فی حد ذاته شبیه سازی مانعی نداره، فی حد ذاته، ولی مفاسدی که داره این مفاسدش هست که فقها رو به جنبندی میرسانه که شبیه سازی جایز نیست. بحث دیگر اخلاق کاربردی بحث سکت جنین هست. سکت جنین در اسلام حرام هست و در اسلام از نظر همه فقها به صورت اجماعی نظر فقها این است که سکت جنین اجماعی است، سکت جنین اجماعا حرام هست. اما ممکنه که یک سری استثناءاتی در سکت جنین وجود داشته باشه، به عنوان مثال بین این که مادر از دنیا بره یا بچه ما باید انتخاب کنیم. مسلماً وقتی که ما مادر رو به عنوان این که سالم بمونه انتخاب میکنیم، در اون صورت سکت جنین رو میگیم که جایز هست. وقتی که ما انتخاب باید بکنیم بین این که کدوم سالم بمانند، جنین یا مادر، خب مادر رو انتخاب میکنیم، اونجاست که سکته جنین جایز میشه. و مسائل مختلف زیادی مطرح هست در مورد استثناءات سکته جنین. اما در مورد سکته جنین در اخلاق کاربردی یک نظر، نظر وظیفه گروانه هست، یعنی نظر کانت هست. نظر کانت این که ما باید وظیفه‌مون انجام بدیم، این که نتیجه چی میشه ما نباید به نتیجه نگاه کنیم. و این در حالی است که نظر اسلام بیشتر بر نتیجه است و نظر بقیه علمای در این عرصه همه نتیجه گرا هستند، ولی کانت وظیفه گراست. کانت معتقد است که ما باید بر اساس وظیفه‌مون عمل کنیم. اما وظیفه چگونه تعیین میشه که ما وظیفه‌مون چیه؟ از کجا بفهمیم وظیفه‌مون چیه؟ میگه شما در حوزه‌های مختلف مباحث اخلاقی نگاه کن، هر چیزی رو که شما اون رو به عنوان یک قانون عام و یک قانون کلی قبول دارید که نسبت به همه افراد اجرا بشه، پس اون وظیفه است. اینجا میتونیم بگیم مثلا شما فرض کنید اون جنین هستید، شما فرض کنید اون جنین هستید. خب جنین هم بالاخره یک سری شعور داره، یک سری فهمهای داره، یک سری ممکنه درد رو احساس کنه و مسائل مختلفی که داره. شما خودت رو جای اون جنین اگر بذاری، آیا حاضر هستی که این روی عنوان یک قانون کلی عام برای اجرا نسبت به همه افراد در نظر بگیری یا نه؟ اگر راضی هستی به اجرای چنین قانونی، پس این وظیفه شماست که نسبت به این عمل شما در واقع این عمل رو انجام بدید. اگر در واقع راضی هستید در این صورت باید بگید که همه میتونن این کار رو انجام بدن. راضی نیستید بگید که هیچ کس حق ندارد این کار رو انجام بدهد. در جاهای مختلف هم همین قانون رو میان در واقع اجرا میکنن، میگن که شما همه جا نگاه کن ببین که آیا حاضر هستی اون چیزی که میخوای انجام بدی همه اون کار رو انجام بدهن، یا این چیزی که شما میخوای که به عنوان یک بحثی که مورد اجرا قرار بگیره آیا نسبت به خودت هم آیا اجرا بشه، آیا راضی هستید یا راضی نیستید. بنابراین این وظیفه گرایان معتقدن که ما اون وظیفه‌مون رو باید نگاه کنیم، وظیفه‌مون رو هم اون قانون کلی یا امر مطلق تعیین میکنه. اما نتیجه گرایان نگاه میکنن به نتیجه مسئله و میگن که هر چیزی که به عنوان مثال نتیجه گرایانی که سودگرا هستن معتقدن هر چیزی که سود بیشتری داشته باشد جایز است. حالا اینا هم بخشی خودگرا هستن، هر چیزی که سودی برای خود ما داشته باشه، سودی که از ضررش بیشتر باشه، سود غالب برای ما باشه جایز است. عده‌ای هم سودگرا هستند، خودگراها بیشتر سود خودشون رو در نظر میگیرن، سودگراها سود جامعه رو در نظر میگیرن. میگن که هر کاری که بیشترین سود برای جامعه داشته باشد جایز است. بنابراین سکت جنین رو از این جهت بررسی میکنن. یه دسته از دانشمندانی که به متون دینی نظری دارند، اینا هم متون دینی رو مورد توجه قرار میدن. البته اینا هم دو بخشن، اینا متون دینی رو اون چیزی که در متون دینی اومده به عنوان این که همه احکام تابع مصالح و مفاسد هستن در نظر میگیرن، و کسانی هستن که احکام رو ثابت در نظر میگیرن. اینا هم دو بخش هستن. اگر بگیم که احکام ثابتن دیگه یک نظر دارن به این که سکته جنین جایز نیست، اما اگر بگیم تابع مصالح و مفاسد هست یه وقتی میگه که سکته جنین با سلامت مادر در تناقض است، اونجا میگیم که احکام تابع مصالح و مفاسد است. این که گفتن سکته جنین حرام است به خاطر مصلحت اون جنین. حالا چه مصلحت مهمتری داره از بین میره، مادر داره از بین میره، اینجاست که نظر دیگری رو مطرح میکنند و معتقدند که سکته جنین در چنین موارد خاص جایز است. نظریه پردازان و صاحب نظران اخلاق کاربردی از جمله موارد خاصی که اینا معتقدند که سکته جنین در اون موارد خاص جایز است، معتقدند در جایی که جنین از تجاوز به عنف ناشی شده باشد در آن صورت سکته جنین جایز است. حالا اینجا مثالی آوردن که معتقدن که شما فرض کنید که یک هنرمند بسیار معروفی که طرفدارای زیادی هم داره این مریض شده و طرفداراش آوردن و شما رو به زور گرفتن و بیهوش کردن برای نجات جان اون هنرمند، برای اینکه خون شما مناسب خون اوست به لحاظ گروه خونی، شما را بیهوش کردند و جریان خون شما را به اون هنرمند متصل کردند تا سموم خون بیمار از طریق کلیه های شما از بدن او خارج شود. وقتی شما به اوش میایید از طریق مدیر بیمارستان با خبر میشید که این اتصال 9 ماه باید طول بکشد تا مریض بهبود یابد. به عنوان مثال برای اینکه با اون مثال دیگر، یعنی با اون مسئله که دارن بررسی میکنن هماهنگ باشه، میگه 9 ماه مثلا شما باید با اون مریض متصل باشید اون بهبود یابد. و قطع اتصال بیمار از شما به مثابه از دست رفتن و مردن اون هنرمند معروف است و شما به این امر رضایت نداشتید، آیا حق دارید اتصال را قطع کنید و موجب قتل بیمار شوید؟ اینا معتقدند که شما الزامی ندارد که 9 ماه در رخت خواب بمانید برای اینکه اون شخص زنده بمونه. اصلا شما با رضایت خود این کار دست نزدید و الزامی در این مورد ندارید. و گفتند در زنای به عنف هم یه چنین حالتی هست، بنابراین اونجا اگر شما جایز میدونید اینجا هم باید جایز بدونید و لذا حالا اینا دارن مغالطه میکنند. اون تفاوت بسیار زیاد دارد. اینجا کشتن یک انسان هست در سکت جنین، انسانی که ربطی به این قضایا نداره و با این مثال متفاوت است و لذا عده جواب دادن به این نظر که گفته شد، گفتن که این مسئله با مسئله سکت جنین متفاوت است. اون شخص بیگانه، اون هنرمند که در واقع برای اینکه نجات بدید جان او رو شما بخواید 9 ماه تحمل کنید، با این مسئله متفاوت است. این جنین در صورت که متولد بشه فرزند اون مادر خواهد بود که مادر بخواد اون رو سکت کنه، در واقع داره فرزند خودش رو از بین میبره و اونجا مسئله با این متفاوت هست. و همچنین بحث سکت جنین های معیوب و ناقص الخلقه هم از دیگر مباحثی است که مطرح شده است و نظر مقام معظم رهبری در جواب سوالی که در این مورد کردن فرمایه که ناقص الخلقه بودن جنین مجوز شرعی برای سکت جنین حتی قبل از ولوج روح در آن محسوب، در واقع مجوز شرعی محسوب نمی شود. ولی اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگی اونم مستند به نظر پزشک متخصص مورد اطمینان باشد اشکالی ندارد. بنابراین ناقص الخلقه بودن مجوز شرعی سکت جنین در هیچ یک از مراحل، حتی نطفه است، علقه است، مضغه است و بعد از دمیدن روح، هیچ کدام از اینها در هیچ کدام از این مراحل جایز نیست. اما یک سوال دیگری که شده و مقام اعظم رهبری جواب دادن، سوال 1265 گفته بعضی از زوجها مبتلا به بیماری های خونی بوده و دارای ژن معیوب می باشند و در نتیجه ناقل بیماری به فرزندان خود هستند و احتمالی که این فرزندان مبتلا به بیماری های شدید باشند بسیار زیاد است و چنین کودکانی تا پایان عمر دائما در وضع مشقت باری به سر خواهند برد. مثلا بیماران هموفیلی همواره ممکن است با کوچکترین ضربه‌ای دچار خونریزی شدید منجر به فوت و فلج شوند. حال آیا با توجه به این که تشخیص این بیماری در هفته‌های اول بارداری ممکن است، آیا سکت جنین چنین مواردی جایز است؟ جواب دادن اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگهداری چنین فرزندی موجب حرج است، در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح جنین رو اسقاط کنند، ولی بنابر احتیاط دیه آن باید پرداخت شود. به عنوان مثال اگر مادر اقدام به این کار کرده، اگر مادر اقدام به سکت جنین کرده، باید دیه اون بچه رو به پدر اون بچه دیه رو بدهد. اگر پدر انجام داده، دیه رو به مادر بچه باید برد کنند. اگر هر دو راضی بودند، اگر هر دو به سکت جنین راضی باشند، گفته شده که احتیاطاً دیه به طبقه بعدی داده شود. حالا یعنی دیگر اعضای خانواده طبقه بعدی، مثلا اون بچه برادری داره، خواهری داره، دیه به اونها پرداخت بشه. اینم طبقه دوم هست. طبقات ارث خودش یک بحث بسیار مفصلی است. بنابراین اگر در طبقه اول یکی مباشره این مسئله هست، به بقیه که مباشر نیستن بدهد. اگر همه با هم تصمیم گرفتند، در طبقه اول به طبقه بعدی باید دیه داده شود. مسئله بعدی اخلاق کاربردی، قتل ترحمی یا یوتانازی است. این مباحثی که ما اینجا مطرح میکنیم، بیشتر میخواییم بگیم که مباحث اخلاق کاربردی در جوامع مختلف داره مطرح میشه و مسائل اینچنینی مطرح شده، مسائل اینچنینی وجود داره و در واقع بیشتر با اخلاق کاربردی آشنا بشیم. حالا ادامه سرفصل‌ها را انشالله در جلسات بعدی به اونا خواهیم رسید. این جلسه خواستیم بیشتر با مسائل اخلاق کاربردی آشنا بشیم و چند تا از مسائل اخلاق کاربردی رو عرض کردیم. یکی دیگر از مسائل اخلاق کاربردی در جوامع مختلف بحث قتل ترحمی است و اینجا بحث‌های بسیار مهمی در بحث یوتانازی یا قتل ترحمی یا بهمرجی، اینا مسائل مختلفی و مسائل متنوع و مهمی در مورد بهمرجی مطرح شده است. یکی از دوستان میگفتن که ما در دوران بچگی یه چند تا توله سگی دیدیم که گرسنه‌ن. ما برای این توله سگا رفتیم غذا تهیه کردیم، پولمون تمام شد، رفتیم پسندازمون رو آوردیم و گلک هامون رو شکندیم و آوردیم غذا گرفتیم به این توله سگا دادیم. و روزهای بعد دیدیم که پولی نداریم برای اینا غذا تهیه کنیم و از طرفی گرسنگی اینا دیدن که اینا گرسنه‌ن ما رو زجر میده، چکار کنیم و چکار نکنیم. اومدیم تصمیم گرفتیم که برای اینکه ما طاقت دیدن گرسنگی این طول سجا رو نداریم، بیایم اینا رو بکشیم. حالا در اون عالم بچگی هرچی هم این طول سجا رو میزدیم، اونا هم نمیمردن. حالا این بحث قتل ترحمی یک بحثیست که معتقدن که ما میتونیم افراد رو که زجر میکشن با یه آمپولی و با یک دارویی به صورت خیلی آسون و راحت اینا رو باعث بشیم که بمیرن و نجات پیدا کنند از اون درد و رنج. و این مباحث اینجا در واقع مطرح شده، ما چنین حقی داریم یا نداریم، به خصوص این که مثلا اسکیموها سالخوردگان خود رو میبرند در صحرا، سالخوردگان رو رها میکنند تا گرجها این سالخورده ها را بخورن و اینا هم رند نچشند، هم خانواده‌ای که اینا را نگهداری میکنن رند نچشند. آیا چنین مسائلی درست است یا درست نیست؟ موافقان یوتنازی دلایلی رو برای نظر خودشون مطرح کردند. از جمله میگن که حکم اخلاقی کشتن عمدی یک شخص با رها کردن عمدی وی برای مردن فرقی ندارد، و یا اینکه معتقدند که اگر شخصی از بیماری علاج ناپذیری رنج بسیاری میبرد، در مواردی به نفع اوست که بمیرد. اینا دلایلی است که اینا معتقدند که یوتانازی اشکالی ندارد. در این موضوع هم کانت باز نظر وظیفه جرایانه دارد و با همون اصل تعمیم پذیری با امر مطلق در این مورد نظر میدهد و معتقد است که کارهایی از نظر اخلاقی درستند که بتوانند برای همگان به صورت قاعده‌ای عام مطرح شوند و کاربردی عام داشته باشند. بنابراین انگیزه خودکشی و هر انگیزه از این دست با اصول اخلاقی، با اصول مطلق و عام اخلاقی تباین دارند، زیرا این انگیزه ها شخصی هستند و برای انجام وظیفه صورت نگرفتند. اراده خوب اراده است که هیچ توجهی به نتایج عمل و منافع شخصی یا گروهی و امثال آن نداشته باشد. عده‌ای از مخالفان یوتنازی هم معتقدند که همه انواع خودکشی ها ممنوعه، از جمله یوتنازی هم ممنوعه، به خاطر اینکه اگر این مسئله ضد اخلاقی هم نباشه دلیلی بر جایز بودن اون نداریم. تمایل به خودکشی و قتل ترحمی یک واکنش عاطفی منفی در اشخاص است که علامتی از وجود و مشکلی اخلاقی است، و چون زندگی انسانی ارزش ذاتی دارد، خودکشی یا یوتنازی حتی با وجود رنج و مشقت بسیار در زندگی نادرست است. اگر به کسانی که داوطلب خودکشی هستند نشان دهیم که زندگی با همین شرایط نیز ارزش زیستن دارد، نظر آنها تغییر می‌یابد. آنچه موجب می‌شود که این افراد از طرف خود یا دیگران به مرگ محکوم بشوند، پیامد قرن‌ها دید منفی و متعصبانه و خودخواهانه در باب معلولان و بیماران صعب العلاج است. نگریشی که تنها برای افراد سالم، جوان، دارای جاذبه جنسی و قدرت بدنی ارزش زیستن قائل شده و این مسئله رو به صورت فرهنگ در آورده. و دلیل دیگری که در رد قتل ترحمی آوردن، معتقدن که این اعمال هرچند به صورت شخصی انجام میشه، اما یک رفتار فردی به حساب نمیاد. این اعمال در هر شرایطی آثار زیانبار ضد اخلاقی بسیاری در اجتماع بر جای میگذارند. البته ما در جامعه زندگی میکنیم که این کارها از ممنوعیت اخلاقی نیز، از ممنوعیت قانونی نیز برخوردار است و این گپ اخلاقی این مسئله رو مضاعف می کند. دلیل دیگر بر منع و عدم جواز یوتنازی استدلال شیب لغزنده است. بر اساس این استدلال میگه اگر این نوع مرگ مجاز شمرده بشه، خونخواهی این پدیده در شیب لغزنده قرار میگیرد و در واقع این مسئله باعث میشه که چه بسا کشتار دست جمعی افراد بدون رضایت آنها را به دنبال داشته باشد، صرفا به دلیل مسئله این که ما میخواستیم راحتشون کنیم، ما میخواستیم بهمرجی رو برای اونها هدیه بدهیم. ما میخواستیم که مرگ آرام بخش یا نجات بخش برای اونها به ارمغان بیاریم، میخواستیم آسان میری داشته باشن و از روی ترحم اونها رو کشتیم و بهکشی برای اونها هدیه کردیم، اینا میتونه در واقع بهانه هایی باشه برای کشتن افراد. و حتی در صورت تفکیک انواع مختلف یوتانازی، بیان معیارهایی برای اعمال موردی آن، باز هم خواهیم دید که همین موارد مجاز بهانه قرار میگیره افرادی برای کشتن دیگران همون موارد رو به عنوان بهانه قرار میدهند. به عنوان مثال یک پزشک دچار جنون ولی زیرک میتونه که به خاطر جنونی که داره افراد رو بکشه و از معافیت مزبور سوء استفاده کند برای ارتکاب قتل. اما در ادیان توحیدی، در ادیان توحیدی خودکشی به شدت نفی شده و از خودکشی به شدت نهی شده و جایز نیست و بهمرجی و کشتن از روی ترحم هم جایز نیست. و اسلام جز در قتل نفس قصاص و حدود الهی، جز در قصاص حدود الهی قتل نفس را جایز نمی داند و در حرمت آن تأکید فراوان دارد. ولذا به عنوان مثال وقتی که کسی دیگری رو کشته اونجا قصاص جایز است، و یا حدود الهی اگر در جایی سبب بشه به این که کسی به اعدام محکوم میشه، در غیر اون موارد کشتن فرد جایز نیست، حتی به عنوان آسان مرجی و به مرجی، حتی به عنوان این که میخوایم که از درد و رنج بیماری و مریضی راحت بشه هم باز جایز نیست. لذا در قرآن کریم آمده که من قتل نفسن به غیر نفسن، اینجا اشاره داره به کشتن بدون مسئله قصاص. میگه اگر کسی دیگری را بدون مسئله قصاص بکشد، او فساد فی الارض، او فساد فی الارض یعنی کسی را کشته، به کشتن کسی به در مقابل کسی جایزه، برای فساد در ارض هم میتونیم، در واقع حاکم جامعه اسلامی میتونه کسی را به عنوان که در زمین فساد میکنه حکم اعدام او رو صادر کنه، حاکم جامعه اسلامی، او فساد فی الارض. و اگر کسی به غیر از این دو دلیل کسی را بکشه، فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل این است که همه مردم را کشته است. و من احیاها، هر کس کسی را زندگی بخشد نجات دهد، فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی اگر فردی را نجات بدهد مثل اینکه همه مردم را نجات داده است. بنابراین مسئله قتل نفس از مهمترین مسائلی است که در اسلام از اون نه شده، چه به عنوان بهمرجی باشه، به عنوان مرج آسان باشه و یا به هر نوعی باشه جایز نیست. و قتل فقط نفس به عنوان قصاص جایز است و به عنوان کسی که مفسد فی الارض هستند قتل اونها جایز است. حالا شاید همین مسئله مفسد فی الارض به عنوان یک مفهوم عامی هست که شامل دشمنانی که در محاربه و در جنگ با با مسلمین قرار میگیرن و مسلمانان اونها رو میکشن، اونها هم شامل بشه. یعنی فساد فی الارض هم فسادی است که در درون جامعه اسلامی افرادی فساد میکنن، هم کسانی که به جامعه اسلامی حمله میکنن و موجب فساد میشوند، کشتن اونها جایز است، اون هم با حکم حاکم جامعه اسلامی، و غیر از آن جایز نیست. بحث‌های بعدی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.